بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اصل نه، اصل دیگر از اون اصول این که آیات کریمه قرآنی مانند نصوص برهانی ناطقند که جزا در طول عمل بلکه نفس عمل است. آقا روی این اصول همینطوری که برزسندیم از باب این که اصول ایقانی هستن بر مبنای یقین حاصل شده و باید اسرار عالم ماورای طبیعت را روی مبانی همین اصول که استخراج شده است از حقایق برهانی، فلسفه، عرفان و همچنین از متن قرآن و روایات بدون توجه کرد. ما در مسائل معاد جسمانی که در زبان شرع مطهر داریم می‌بینید که از زبان مبارک معصومی به مطابق فهم ما و به نحوهی که ما همه مردم بتونیم یک نحوه ادراک کنیم آینده را، به زبانی نوعاً برای هر عملی جزایی را در روایات مطرح فرمودن، چه اعمال خوبی که از انسان سر میزنه و چه اعمال ناشایستی که از افراد صادر میشه. وقت در تمام اینها حرف از این پیش میاد که این اعمال رو خداوند در ماورای این نشأه که امروز روز عمل است نه حساب و اون روز روز حساب است نه عمل پاداش میده. وقتی به ظاهر قضیه نگاه میکنیم بنابر بیان ظاهر روایات و آنچه را که شاید افراد اشخاص در هنگام خواب مشاهده بفرمایند، خیال میکنن که عمل با جزا از همدیگر تفکیک شده است، با حال اینکه از جنبه برهان فلسفی و همچنین از جنبه حقایق عرفانی و قرآن و روایات جزا همینی که میفرمایند در طول عمل، بلکه لفظ جزا در طول عمل است بالاتر روی مبنای اتحاد عاقل و معقول جزا نفس عمله، چون مبنای اتحاد عاقل و معقول هست. و این رو همون بحثی که قبلا در اصول قبلی به عرض رسوندیم که باید توجه کرد به حقیقت عمل، ببینیم که عمل چی هست. اگه عمل رو بخواهیم همین صورت ظاهریه افعال در نشأه طبیعت بگیریم، از حرکات عرضی بدن چه در نماز چه در روزه یا دیگر امور، خب البته اینها اعراضن، اعراض متصرم با عالم طبیعت و گذراست، ولی اگر عمل را در حقیقت اون جانب حقیقی و نفسی عمل گرفتیم که مربوط به اوصاف ذاتی و ملکات در ذات شخص محسوب میشه، اون وقت جزایی که در قیامت برای این عمل مطرح میشه این جزا در طول این عمل هست، بلکه اصلا خود عمل جزاست. همون لحظه ای که انسان اعمال رو انجام میدهد همون لحظه جزای این اعمال در ذات انسان حاصل میشه، پاداش این اعمال در ذات انسان حاصل میشه، منتها در نشأه طبیعت و اساس اشتغال به کثرات این جزاها و پاداشها برای او مکشوف نیست و قیامت ظرفی است که ظرف ظهور این جزا هست، ولذا از قیامت تعبیر به یوم القیامه میشه. ظرف یومم یعنی ظرف ظهور اشیا. اینجا نه اینکه جزای عمل برای شخص همینجا حاصل نشه با خود اون متن عمل، که اصلا عمل یعنی جزا، جزا یعنی خود عمل. منطقه بر اساس اشتقاق به این نشأه طبیعت نوعا مشهود افراد نیست، مدرک به ادراک ظاهری افراد واقع نمیشه. وقتی که طور وجودیشون از عالم دنیا و عالم آخرت تغییر پیدا کرده، حالا اون صورت عمل را به صور برزخیه و اخرویه مشاهده میکنه. فلذا اون حقیقت عمل در حقیقت اون ملکاتی است که از جوهر اعمال اینجا نصیب شخص میشه. حالا این ملکات اعمال در یک نشأه دیگری که وقتی نفس فراغت بال پیدا کرده اشتغالاتش رو از این نشأه منقطع کرد، به واسطه ملکاتی که در ذات خودش داره صور برزخیه انشاء میکند و صور برزخیه رو میبیند، اونها منشآت نفس است از ناحیه ملکه عمل، وگرنه خود جزا همونیست که از متن ذات عمل در ذات شخص پدیدار شده و بر اساس اتحاد عاقل معقول خود اوست. اینه که این اصل شریف جسمانیت الحدوث، اتحاد عاقل معقول، به خصوص از اینها ریشه‌ای تر حرکت جوهری را بهش توجه باید داشت که در بخش جزا همین فرمایش داره. مرحوم جناب نراقی بزرگ، ظاهرن اسد آقا مهدی نراقی صاحب جامع سعادات، ایشون هم در همین اول اوائل کتاب جامع سعادهشون در مورد همین که جزا نفس عمل و در طول عمل است که جزا ان وفاقا از ای استمداد میکنه و از آیات همین فرمایش رو پیاده میفرماید. ولذا برای کسانی که چشم برزخی دارن مطلب خیلی روشنه از این که افراد جزایشون نفس عمل هست و در طول عمل هست. و اینکه این شخصی که الان سنش 50 سال در نشأه طبیعت است، این الان 50 سال حاصل علم و عمل خودشه. اون روزی که کودک بود که این نبود و الان که این است، این همه میدونه، این همه میخونه، این همه افعال ظاهری از او ظاهر میشن، اینا همه بر اساس اون دارایی هاییست که در ذات او عین ذات او شده و او رو ساختن، که در حقیقت علم و عمل جوهرند، انسان سازند. من تا همین که عرض کردم برای اکثری مردم تا به موت طبیعی نمیرن صورت تمثلی اعمالشون رو کمتر مشاهده میکنن، اما وقتی که موت طبیعی پیش آمده، حالا صور تمثلی و برزخی و اخروی اعمال رو مشاهده میکنن. ولی دیگران همینجا اونا رو مشاهده میکنن، اصلا مشکلی نداره. ولذا از این احادیث هم فراوان راجع به افراد اشخاص داریم، مثل اون حدیث شریف جناب رسول الله که در مسجد آقا تشریف داشتن تو مسجد مدینه، بعد فرمودن که 70 سال قبل در جهنم چون چاهیه که این چاه کسانی که گناهکار باشن به چه اینا رو در اون چاه می اندازن. بعد فرمود 70 سال قبل یک سنگی در لبه این چاه سقوط کرده به طرف ته اون سرازیر شد و همین الان که حالا اون روز حضرت داشت برای مردم خطبه می خوند، صحبت می فرمود، فرمود همین الان اون سنگ 70 سال قبل سقوط کرده یه لبه جهنم همین الان رسید به ته جهنم و صدای برخورد این سنگ با ته جهنم با اون ته چهار الان به گوشم رسیده، همین تازه شنیدم. اینا مردم حاجبات شدن و چی میفرما، چی پیش آمده باشه، چی دارم میبینم. ولذا از مسجد مدینه بیرون آمدن، داشتم میرفتم کوچه ها بخش و پلاش بدم میرفتن، دیدم تو یکی از این کوچه ها داد فریاد بلند شده، چیه؟ چه خبر شده؟ فلانی مرده، فلانی که فلان فرد. عجب. بعد دیدن که عجب آدم بسیار نامطلوب مرموز، چه گناهکار، مرده، سنش هم 70 سال. خب پس این در حقیقت تو این همین 70 سال دنیا، از اون روزی که شروع کرد به عمل کردن تا این روزی که از نشأه طبیعت بره، به حقیقت خودش رو عین جهنم ساخته بود دیگه. و جزای او نفس عمل اوست، همینایی که یک عمر انجام داده خودش دیگه. قیامت چیز جدید جدا که نیست، از دنیا مزرعه تا الاخره دیگه، مزرعه است. مزرعه خب همونی که کاشته میگیره دیگه، حالا اضافه تر همونی که کاشته همون درو میشه دیگه. اینجور نیست که وقتی بهار کاشته پاییز درو میکند، دروهای پاییز و چیزایی که در پاییز به دست میاره غیر از اونی باشد که در بهار کاشته، غیر اون نیست که در طول اوست، بلکه خود اوست. از دنیا مزرعت الاخره، ولذا آخرت در طول دنیاست، بلکه از این دنیاست به یک معنا. منتها او رو میگیم آخرت، ولی که یه جور دیگر خودش با آدم نشون میده، یک نحوه دیگر با یک ریخت و بافت دیگری خودشو نشون میده. اینجا دنیا چی جوری خودشو نشون میده، اونجا طور دیگر نشون میده. چه اینکه اون انسانی که در دنیا هست همین انسان در آخرت هست، منتها در دنیا با طوری بود و در آخرت طور دیگر، که قرآن فرمود ولقد خلقکم اطوار. این که اما در اصل قبل فرمودید عالم آخرت یک عالمی است که به نام آخر آخرت است، الیوم الاخر هست یا الاخرت هست یا الدار الاخرت هست، یه عالم دیگری غیر از این عالم است، نه دیگری که اون عالم با این عالم با هم دیگر بینونت ازلی داشته باشن، که از هم دیگر جدا باشن و ساختمان وجودیشون دو تا جوهره متمایز به تمام ذات از هم دیگر باشه. اون غیرش به صورت غیر وصفی است، مثل همینی که عرض کردیم بهار چیزی رو که میکاره پاییز درو میکند، میگیم اون درو کرده پاییزیش تقریبا غیر از اون بهاره. غیر از اون بهاره نه یعنی دو تا موجود متمایز از هم دیگر گسیخته باشن که. فلذا آخرت با دنیا دو تا عالم متمایز به تمام ذات از هم جدا نیستن، بلکه آخرت یک عالم دیگری است منبعث شده از متن همین عالم طبیعت. برای همین است که تمام نفوس حتی انبیا علیهم السلام و خاتم انبیا هم بازم آمدن از همین دالان وجودی دنیا با عمل عبور فرمودن و با علم و عمل با آخرت، حالا یا جناتون تجری من تحت الانهار میرسن اکثری، یا جنت و لقا میرسن. خلاصه همین، هرچی اینجا هست اونجا هست. اینی که به تعبیر قرآن وقتی به بهشت میرن و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جناتون تجری من تحت الانهار کلما رزقوا منها من ثمرت رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل، هرچی اینجا عمل کرد همونجا درو میکنه. کنه و بعد در پاییز هرچی که درو میکنه میگه این همونیست که خودمون کاشتیم تو هنگام بهار. حالا اگه یه تیک زمین هنگام بهار آب نداشتن اونجا را نکاشته، پس روز قیامت او که پاییز شده نه اونجا رزقنا نداره. کلما رزقو منها من ثمرت رزقا، این قطع زمینش نداره. چرا؟ برای اینکه نمیتونه بگه حاضر لذی روزق نامن قبل، چون برای اینکه اینو تو بهار نکاشته بود که الان درو کنه. اونی که کاشته درو میشه. درو هم صورت همون عمل است به یک شکل دیگری، این میگیم جزا، صورت همون عمله. ولی اینجا غیبت میکنه، این صورت ظاهری غیبت او، یک حرف زدن، یه زبون تکوندن، چهار کلمه صوت ایجاد شدن، این متصرم با زمان میره، اما اون حقیقت این عملش در ذات او موجود، همینی که در ذاتش موجود هست منشأ میشه برای یک صورت اخرویه که در صورت اخرویه مشغول خوردن یک گوشت بدن میتی میشه. حالا نه اینکه اونجا برن از درون قبر یه میت در بیارن برای شما بیان بشین میت بخور، که به تعبیر سوره مبارکه حجرات ایوهب و احدکم ایاکل لحم اخیه میتن فکرهتمو، که بعد اینجا غیبت کردی و دوست داری که اونجا گوشت برادر مردت رو بخوری. همچنین که الان قیامت که شده ایشون غیبت یه عالم رو کرده، مثلا در روز قیامت اون عالم رو به صورت یه میته بیارن پیش او بذارن بگن این میته رو بخور، این که نیست که. همین که در اینجا عمل غیبت از او سر میزند، همین الان دارد میته خوری میکنند، همین الان داره مردار میخوره، منتها مرداری که خودش انشاء میکنه خودش میخوره. اون برادری که غیبتش کرد، اون غیبت شونده به تعبیر مرحوم آخون میشه بالعرض، اون غیبت شونده به ذات اونی است که خودش داره تو ذات خودش انشاء میکنه. مثل اینکه چطور ما الان بیرون رو ادراک میکنیم، مدرک به ذات ما اونی است که در خود ما انشاء میشه به نظر حکمت متعالیه، اونی که در خارج از درخت خارجی است اون مدرک بالعرضه. مدرک بالعرض نیامد بره در قوه خیال ما صورت خیالیه ما بشه، نرفته در قوه عاقله صورت عقلانی ما بشه، اینکه اون که راه نداره اصلا، اون یه چیزی از موطن و از جایگاه وجودیش که نمیتونه در بره تو موطن جای دیگر قرار بگیره. پس اونی که مدرک به ذات شخص است، معلوم به ذات اوست که در ذات خودش به وزان اون چی که در خارج است انشاء کرد. ولذا اگه این لحظه الان داره غیبت میکند، غیبت پشت سری برادر مسلمانی، این غیبتش به این معنا نیست که اون فرد مسلمان میآید برای او میته میشود، که ایشون بر اساس این عملی که داره الان انجام میده در خودش انشاء میته میکند و این میته هم خود ذات او میشه و اون بوی گندی هم که از او میاد از خودش انشاء میشه، همش از خودشه. نه اینکه بریم حالا قیامت که شده برن برای کسانی که قای غیبت میکردن برن جنازه های متعفن شده تو درون قبرستان ها رو بیرون بکشن تا بعد بگیم آقا اونی که ایشون غیبت هاشو کرده اونها کسانی هستن که چندین سالهای قبل از دنیا رفتن، اونا بدنشون تبدیلی به چی شده، بعد به امارا دستبا بزنیم بگیم نه اطمان اجزای اصلیشون که باقیه، جان خدا میره اجزای اصلی بدن اون برادرهایی که ایشون غیبتشو کرده اونا رو در میاره، بعد او رو اجزای فرعیه بهش میزنه، ای رو متعفنش میاره، خیلی بدبو و لجنزار میده پیشیشون، میگه حالا بگی بخور. این که نی، اینجوری که نمیشه قرآن تفسیر کرد. ولذا اگر اینجا غیبت میکند اونجا گوشت مرده میخورد، در حقیقت همینجا داره میخوره، منتها اینجا چون الان دنیاست برای خود اون مکشوف نیست، وقتی از دنیا که رفته به این معنا انقطاعش از بدن، تعلقش از بدن منقطع شد، طور وجودیش که عوض شد، حالا در خودش اون چرا که انشا کرده بود مشهود میشه بر اون، بعد میبینه که داره میته ده. ولی کسی الان خواب دیده و در درون خواب دیره مردار میخوره، از بیرون یک کسی مردار درست کرده خداوند، بیرون آورده اینجا تو درون رخت خواب گذاشته، گفت حالا اون بدن مادی تو نیاز نداره، با بدن مثالی بشونی میته رو از بیرون بخور، این که نی. ولذا اگه دیگری چشم برزخی داشته باشه، ایشون همین الان داره که غیبت میکنه، همین الان ایشون به ظاهر داره حرف از غیبت میزنه، دیگری همین الان میبینه ایشون داره میته میخوره. پس قیامت او همین الان قیام کرده هست. پس قیامت زمان و مکان که نداره. اینکه الان در اصل قبلا فرمودید عالم آخرت کاملترین نظام مشیت انسانی است، زمان و مکان که توش نیست، که در آخرین عصر فرمودید حرکت، تفرقه، تحول، زوال، تغییر، زمان، مکان، احکام طبیعت اینا توش نیست دیگه. اگه نیست، معنای قیامت این نیست که پس یعنی امروز غیبت بکنه برای 1,000,000 سال بعد، 10,000 سال بعد، 20,000 سال بعد، 5,000 سال بعد، یه روزی در دو آسمون ها رو بزنن نابود کنن، یک دفعه قیامت برپا شد، میگن حالا بیا اینجا، شما نبودی اونجا رو غیبت میکردی، بیا این 10 تا میته متعفن رو باید بشینی بخوری. این که این به این معنا که نباید باشه. اگه این باشه باید قیامت میشه یه قیامت زمانی دیگه. ولی این که حقیقت قیامت انسانی و عالم آخرت کاملترین نظام مشیت انسانی است، نه مربوط به زمان نیست. اینی که از طرف فرمودم، پس اینی که الان تو اذهان عمومی هست که یک روزی در عالم یه تغییر تحولات پیش بیاد، که کسی هم در قرآن هم که نگفت عالم خراب میشه، عالم نابود میشه، عالم معدوم میشه، یه تحولاتی در عالم پیش میاد. مثلا ازن نجومون کدرت و ازن سما و چه و ازن جبال و چه، یه تغییر تحولات پیش میاد که این تغییر تحولات اتفاقا به اون مبحث رتخ و فتخ هم خیلی هماهنگ هم هست. بسیار خوب، حالا اگه میخوان خیلی قیامت زمانی را مردم بگیرن، اون مسئله رتخ و فتخ باشه، در هر دوره پایانش یه تحولاتی، چون که ستاره ثوابت همه باز دوباره اون دایره عظیمه اون فلک نهمشون که به نام معدل النهار باشه، با منطقه البروج باشه، با فلک نهم معدل النهار با همدیگر اتحاد پیدا میکنن و حرکت وضعی ستاره ها از این نحوه حرکتی که هست، از این نحوه کمی تغییر پیدا میشه. اون روز دیگه ماه و آفتاب هر دوتا در کل سال شمسی فقط تو خط استوا دور میزنن. خب البته یه تغییر تحولاتی پیش میاد، چون مدار ماه با مدار آفتاب با هم دیگر یکی بشه، چنگل و هیچ کام مدار آفتاب با ماه در مدارات یومیهشون یکی نیست. اگه آفتاب شمالی، ماه جنوبی، اگه آفتاب جنوبی، ماه شمالی، جاشون با هم عوضه. هیچگاه یک روز هر دوتا تو یک مدار حرکت نمی کنن. ولی اون روز که معدل و منطقه رتق بشود، هر دو تو یک مدار معدل و نهار تقریبا حرکت میکنن، به جز این که حالا ماه شاید یه چیزه که به جنبه حرکت متحیرانه خودش از مسیر معدل چیزکی در بره، اما اونجور محسوس نیست، اتحاد پیدا میشه هر دو به اصل مدار، چون مدار هر دوتا میفته دایره منطقه البروجی که متحد شد با معدل و نهار و مدار یومیهشون میشه معدل. خب البته اون موقع یک تغییر تحولات عجیبی در عالم پدید میاد. حداقل تغییر تحولاتش اینه که کره زمین دیگه کلن پر آب میشه میره، اصلا خشکی رد میشه میره. حالا در بین ستاره های ثوابت باز چه تحولاتی پیش بیاد، بعد با ستاره های ثوابت و ستاره های سیار اینا با هم دیگر نوعاً تو منظومه شمسی اتحاد پیدا بکنن، اینا باز چه حوادث و وقایعی تو سطح ظاهری نظام هستی پدید بیاد اشکال نداره، چون که اینقدر اومده الان یک بار که نیست دهوال عرض شد، اینقدر دهوال عرضها شده که از این تحولات هست. مثل الان هوا به این خوبی، مثلا آفتاب ناگاه میبینی، زلزله آمد یه منطقه ای رو خراب کرده و از اون بر نمیدونم برف و باران میاد، رعد و برق میاد، اینجور از عالم غضبناک میشه که اون دیروز که آفتاب بود با اون خنده و خوشحالیش، امروز با این زلزله و با این طوفان و با رعد و برق و با نمیدونم چه ترسناک وحشتناک، اصلا جلال محض شده. دیروز اون جمال محض، امروز این تحولات هست که حالا مردم منتظرن که امروز غیبت کرده صبر بکنیم ببینیم که چه روزی می آید که ما را یک میته بذارن جلمون بشین بخور. خبر نداره همین الان که داره غیبت میکنه، همین الان داره میخوره. اینی که به تعبیر آقا فرموده اگه کسی چشم داشته باشه ببینی که یکی داره با دیگری حرف میزنه، منتها اینی که داره حرف میزنه اون دیگری طفلی خبر نداره که ایشون با این حرف زدن چه نقشه ای داره، میخواد یه جوری ایشونو شکار کنه، و اما دیگری که چشم داره نگاه میکنه میبینه صاف اینی که داره با او حرف میزنه، اون یکی طفلی حالیش نیست، اون مثل یه قورباغه ای رو میمونه که نمیدونه این یک مار افعی سمجو داره او رو میبنه. اگه کسی چشم داشته باشه همین الان میبینه اینه که داره با وقت میزنه، دارم اینجوری یواش یواش مثل این که یه ماری قورباغه‌ای رو گرفته داره میبله، داره اون فرد رو میبله. حالا این فرد بیچاره خبر نداره، باید صبر کنه تا از بدن منسلخ بشه، از جسم طبیعی به تعبیر ظاهری میگیم بمیره به موت طبیعی، تازه بفهمه که آه پس من اون روز بلعیده شدم. اما دیگه میگه من همین الان دارم میبینم تو داری بلعیده میشی، تو بعدن میفهمی، اونا بعدن میفهم. ولذا آخرت نظام مشیت انسانیست. خب نظام مشیت انسانیست همین الان باشه، وقتی به انسان مربوط است، چرا بذاریم برای زمان آینده؟ زمان آینده چه ربطی به من انسان داره؟ او یه موجودی است برای خودش در نظام هستی. وقتی که آخرت شد مشیت انسان، یعنی بر اساس خواسته های ملکات نفس انسانی هست، خب چرا صبر کنیم ببینیم که اعمالی که انجام دادیم یک روزی کی فرا میرسد که در اون روز یک کتابچه رو بگیرم بغل ما بدم بگن آقا این نامه اعمال تو. خب من همین الان نامه عمل خودم هستم دیگه، همین الان 40 سال سن منه، 40 سال علم و عمل خودم، هرچی حالا یا فکر خوب داشتم یا بد، یا عمل خوب کردم یا بد، الان نتیجه 40 سالم هم دیگه. پس جزا خود شخصه و این جزا هم در حقیقت آخرت هست، برای این که جسمی که نیست. کسی الان کارای مثلا تحصیلاتی کرده، علوم معارف به دست آورده، آیا اون علوم معارف در ذات او جسم که نیست، ماده هست که نیست، زمان داره که نداره، مکان داره که نداره، حجم و وزن و رنگ داره که نداره، مربوط به امروز و دیروز هست که نیست. خب پس اون چرا که کسب کرده میشه آخرتش دیگه. هرچی که شخص در هنگام علم، در هنگام عمل، اون صورت ظاهری هنگام علم داشت می نشست، دست می گرفت، می شنید، می خوند، مباحثه می کرد، می نوشت، اون حرکات چشم او، ظاهر دیدن او، دست او، اینا اعمال ظاهریه بود، قشت عمل، پوست عمل بود. اینا بر اساس تسرم زمانی نشأه طبیعت رفت بره. اما اون حقیقت عمل که در ذات نفس ناطقه او عین ذات او شده است، اون که دیگه زمان که نده، همون جوری که نفس نه زمان داره، نه مکان داره، نه ماده داره، نه حجم داره، نه رنگ داره. انه من که میگیم من، این انه و من، من و شما چیه؟ چقدر رنگشه؟ چیر؟ سبز؟ سفید؟ سیاهه؟ چند کیلو وزنشه؟ کجاییه؟ اینجایی است یا جای دیگه است؟ جا نداره. همین الان که ما میگیم من، همین من ما جاش کجاست؟ به لحاظ این که یه جسم طبیعی داری میگیم من الان اینجا نشستم، بله این من در موطن مرتبه طبیعت من، وگرنه من در موطن عقل چطور؟ اون کجا جا داره؟ اون کجا مکان داره؟ کجا زمان داره؟ پس الان تمام اون میشه آخرت. ما الان هر لحظه به لحظه ظاهرمون دنیایی هستیم، باطنمون آخرتی هستیم. هر عملی که انجام میدیم، ظاهر عمل ما چون داریم دست حرکت میدیم، پا حرکت میدیم، کله خم میکنیم، دست بلند میکنیم، تکبیر میگیم، زبان حرکت میدیم، ظاهر این عمل دنیاست، اون حقیقت نماز در ما آخرت ماست. جزا نفس عمله و خودمونیم، از بیرون که نیم. منظور همین که عرض کردم تا برای انسان مکشوف بشه و انسان اون چرا که انجام داده به واسطه اون جوهره ملکات علم و عمل حالا بخواهد شروع کند به انشاء صور. خب البته اون انسان تا موقعی که مشغول به این ظاهر هست نمیتونه، از براحتی نمیتونه از ملکات علم و عملی که در ذات اون موجوده براحتی بتونه انشاء صور برزخیه کنه. اما همین که انقطاع نفس از این جسم طبیعی پیش آمد و بدن طبیعی به عینه بدن برزخی شد، حالا دیگه شروع میکنه به انشاءات صور برزخیه به وفق اعمالش. اون رو هم اگر میخواید بگید جزا هست، اونم جزا هم وفاق هست به تعبیر قرآن کریم. جزایی است که به وفق ملکات خود شخصه، یعنی صور ملکاتی است که خودش این صورتها رو انشاء میکنه. برای همینه که یوم تجد کل نفس، این یوم ظرف ظهور حقیقت عمل شخصه. یوم الاخره نه اون یوم یوم دنیایی باشه، حالا یک صبح تا غروب اینجا از آفتاب داره دور زمین داره دور کره آفتاب میگرده، بعد در این حال گردش خودش یه حرکت وضعی داره، شبان روز یه دوری به دور خودش میزنه. موقعی که داره به دور خودش میزنه، ما که روی دوشش سواریم روبروی آفتاب تا که بشیم تا آفتاب رو نبینیم میگیم یک روز، اون وقت که داریم میریم حالا آفتاب رو از موقعی که ندیدیم دوباره تا ببینیم میگیم یک شب. اسم این گذاشتیم این یوم. انسان است در مورد محیط خودش با این آفتاب ظاهر و با این ماه و میخواد یه جوری زندگی روزمرگی خودش رو تنظیم کنه با مجموعه عالم طبیعت. این رو حالا گفتم بسیار خوب، انسان بیارید در روی کره زمین، کره زمین رو مرکز عالم قرار بدید، دور در دور او یه سری کراتی هستن، نورانی هستن، بعضی ها نزدیکترن، متحرکن، اسمشو گذاشتن سیار، بعضی ها خیلی دور هستن، متحرک هستن، منتها حرکتشون از بس که بطیع هست گفتن ثابت. بعد به انسان گفتن آقا شما شبان روز چون زندگی باید بکنی، بالاخره چشمت همیشه که به راحتی نمیبینه، تو نور میبینه، تو تاریکی نمیبینه، ولذا حالا خسته میشه، خسته جسمانی، الان که هوا روز شد میگه ها حالا میبینم برم دنبال کار کردن، این اسمشو میذاره روز. شب که هوا تاریک شد چشم نمیبینه، خب حالا بریم خونه بخوابیم تا فردا صبح، این میشه لیل. این لیل و شب در اصطلاح علم هیئته، یا لیل و شب در اصطلاح نشأه طبیعت هست بر اساس یه حرکت وضعی زمینه. حالا اگه ما از اینجا الان پاشیم از روی زمین بلند شیم بریم در نقطه‌ای که وقتی زمین داره حرکت وضعی میکنه، از اون وری که رو به آفتاب نیست، مثل یک کلاه بود برای زمین یک کلاه سیاهی روی کلش گذاشتن همینجور دور مقابل آفتاب، مثل یه الان این کتاب مقابل آفتاب است، این وری یه سایه داره، خلاصه این سایهش هم چون زمین کروی شکله شبیه یک کلاه بودی رو میمونه روی کله زمینه، همینجور که دور در دور آفتاب میگرده این کلاه بود داره میگرده. خب حالا این اسمشو گذاشتیم شبان روز. حالا کسی از اینجا بلند شه بره نزدیکی آفتاب، طوری که زمین که داره کروی شکل دور میزنه این سایه کلاهبودی زمین به ایشون نخوره، اونجا حالا روز داره یا شب داره، پال وسط آسمون معلق اونجا باشه. حالا این همه اجنه، حالا اجنه اینو راحت میتونن برن این وسط آسمون یه جایی این وسط آسمون باشتن زندگی کنن، اونا که مثل ما مکان اینجوری نمیخوان سفت و که اگه داخل آب بریم فرو میریم غرق میشیم، اگر زمین باطلاقی باشه اونجا فرو میریم، حتما باید جای سفتی باشه زیر پای ما محکم باشه، نه الان آیون اجنه هستن میرن بین زمین و آسمان تو بین ستاره ها، چه وسا با خود ستاره ها، اونا از نه شب دارن نه روز دارن. حالا بر اونم سال شرعی هم مطرح میشه، خب من الان رفتم نزدیکی آفتاب یک جایی که چون اتفاقا جسمشونم از آتش هم ساخته شده، همچین آتش هم برشون نامربوط نیست، خوششونم میاد، خیلی خوب میریم اونجا وای میستیم و شبان روز هم اونجا شب نداریم، همش روزه دیگه، آفتاب است دیگه، وسط آسمون یه جایی میریم اونجا لونه میسازیم، اشکال نداره که اونا تو هوا هم میتونن زندگی کنن، چون مهمترین خمیره ساختار وجودیشون آتش است و دود است و هواست اونجا. نه بعد حالا سال شرعی هم برای شما بفرمون که آقا اونجا وضع نماز روزمون چی میشه، ما روز و شب علم هیئتی اونجا نداریم، نماز روزه با چی کار کنیم؟ هیچی دیگه، نه نماز باید بخونه نه روزه بگیر مثلا، چرا؟ برای اینکه اصلا او به ظاهر ماه رمضان هم نداره، ماه رمضان و ماه ها اینجا روی زمین میشه به یک نحوی شبان روز رو درست کنی، این 30 تا شبان روز یک ماه، اون دو ماه، اون 12 ماه، وقتی رفتی که نه شب باشه نه روز، ماه رمضان چی میشه؟ هیچ. پس حالا نه اینکه ما وقتی روز قیامت در قرآن میخونیم بیم این یوم رو ببینیم، اینجا حالا چون یک موجود محدودی شدیم روی کره زمین وایستادیم، یک کمی زمین سایه میفته بر اساس حرکت وضعی، بشینیم غصه بخوریم که ای داد بیداد باید حالا روز قیامت رو چجوری معنا کرد؟ یوم یعنی ظرف ظهور افشی. حالا این هم که الان یوم میگیم برای اینکه وقتی هوا تاریک شد ظاهر اشیا پیدا نیست، وقتی هوا روشن شد ظواهر اشیا خودشون نمودار میکنن، میگیم یوم، منطقه یوم در اصطلاح علم هیئت. اما اونجا اعمال ما در یوم قیامت ظاهر میشد، این یوم که دیگه یوم دنیایی نیست که که بیایم یه ظرف حرکت وضعی زمین درست کنیم، بعد یوم دنیایی درست کنیم، بعد بر اساس این یوم دنیایی حالا بشینیم که اعمال افراد رو میخواییم بر اساس این یوم بگیریم پاداش بدیم. یوم یعنی ظرف ظهور. چه ظرف ظهوری؟ اون ظرف ظهوری که تجد و کل نفس ما عملت محضرا. شما کدوم ظرفی داری که اون چه عمل کردی پیش خودت در جا حاضر ببینی؟ همون خودتی. پس خود شخص ظرف ظهور خودشه. یوم تجدو، اون روزی که مییابد. چی مییابد؟ کل نفس ما عملت من خیر محجب. کدوم یومی که در اون یوم نفس اون چرا که عمل کرد مییابد که براش ازم به وجدان وجده است. یجدو از ماده وجده است. وجده وجدان است، شهود است، یافتن است. کدوم روز است که مییابد عملش را؟ این عملی که الان علی‌الظاهر توی نشأه طبیعت با روز علم هیئتی کرد، اینجا پاشد نماز خون، پاش بلند شد. اگر بلند نمیتونست بشه پاش درد میکرد، نشسته بود. هر چند لحظه یکمی زبونش تکون میگرفت و نگاه منو کله رو خم کرد و اسم گذاشتیم رکوع. یکمی با زبون تکون میگیره، یه صوتی آزه. اینا که این عمل الان داره همینجور متصرمن همپای با عالم طبیعت داره میره. این عمل عرض است و صوت است و کیف محسوس مثلا مسموع است و کیف محسوس ملموس است و نداره میره. خب چه ظرفی میخوای پیدا بکنی که ظرفی باشه که این عمل رو حاضر ببینی؟ این ظرفی که میخوای این عمل رو حاضر ببینی همین ظرف زمانی هست که هر لحظه به لحظه دست و پا حرکت میکنه، عمل خودت رو خودت میبین. این الان ظرفش این. بعد وقتی که دست الان این لحظه حرکت کرد اومد بالا، دیگه تموم شد، اعاده معدوم مال. اگه بار دوم حرکت کرد میشه حرکت بعدی، این حرکت اولی که نی. پس این الان این ظرفی است که شما اعمال ظاهری عارضی رو در اینجا مشاهده میفرمایید. این الان قیامت نیست. چرا؟ برای اینکه این ظرفی است که عمل رو مشاهده میکنیم و در این ظرف صورت عرضی عمل مشهوده و عمل عرض نیست. این نی. پس این ظرف دنیا میشه ظرف ظاهر عمل. کدوم ظرفی است که اگر اون یوم بر انسان قیام کند حقیقت عمل رو در اونجا به وجدان مییابد؟ این همون ظرف نفس ناطقی است که ظرف جان انسان که در حقیقت ذات خودش اون چرا که در ظرف دنیا بر اساس ظاهر عمل میکرد، تمام باطن اون عمل در ظرف جان او عین جان او میشد بر اساس اتحاد عاقل معقول. و الان یک صحنه براش پیش آمده که در عین ذات ظرف ذات خودش همه اون اعمال رو مشاهده میکنه که یومه، که این یوم ظرف ظهور حقیقت عمل هر شخص است در متن ذات او، که یوم هر شخصی خود ذات اوست. یوم تجدو کل نفسن ما عملت من خیر محضر. یومی که مییابد هر نفسی اون چرا که عمل کرد از من خیر محضر، او رو حاضرش میبینه. چه اینکه و ما عملت من سوء، یعنی بازم محضر، اون چرا هم که بد کرده میبینه، اون چرا هم خوب کرده خودش میبینه. بعد وقتی هم که میبینه این یک لوی امتناعی است دیگه. بعد میگه لو ان بینها تودو لو ان بینها و بینه امدن بعید. دوست داره که ای کاش بین او و بین عمل یک امد بعید بود، یک فاصله خیلی دور بود که هرگز با هم نداشته. این ای کاش بی خودیه، کاش لوی امتناعی است، کسی شدنی نیست. چون برای اینکه عمل متن ذات اوست، جزا در طول عمله و جزا به یک تعبیری نفس عمل است و نفس عمل و خود جزای عمل الان خود اوست، که انه یک لوی امتناعی است. ای کاش من از خودم دور بودم که اصلا خودمو نمیدیدم. چه اینکه انسان در دنیا ممی حرفا رو میزنه، یه وقتی میبینی زندگی برای اونقدر سخت میشه میگه ای کاش نبود. مثل این که عایشه بعد از جنگ جمل میگفتن تا بمیری میگفت ای کاش قبل از آن که به جمل میرفتم 20 سال قبل مرده بودم. خب این دیگه حالا فایده نداره با این ای کاش ای کاشا، از این لوی امتناعی کسانی که اعمال میکنن نفس عمل رو عین ذات خودشون مشاهده میکنن فراوون میگن. یا لیتنی کنتو ترابا، که البته یک معنای لطیفی هم برای اون معنا کردم که از اون یا لیتنی کنتو ترابا که به این معنا که ای کاش دوباره من بر میگشتم به سیر قهقرایی، ولی چه کنم سیر قهقرایی در نظام هستی راه نداره، پس بسکی این فعلیتی که داشتم از این فعلیت میرفتم به قوه، که قوه هم از تراب شروع میشه، ای کاش از اونجا مجددن شروع میکردم و از یه قوهی به فعلیتی میرسیدم که به صورت انسانی محشور میشدم. یکی از لطایف معانی اون یا لیتنی کنتو ترابا هست. حالا غرض این یوم همون ظرف ظهور نفس ناطقه انسانی است برای خودش، ولذا هر کسی در روز قیامت سر سفره عمل خودش نشست. روز قیامت هم نه یعنی روزی که 1,000,000 سال بعد، همین الان ظاهر ما دنیاست، باطن ما آخرت ماست. هر لحظه به لحظه حرف میزنیم، میبینیم، میشنویم، میخوریم، راه میریم، درس میخونیم، فکر میکنیم، حرکات انجام میدیم، ظاهرش دنیاست. چرا؟ چون برای اینکه زمان داره، مکان داره. چه داره؟ باطنش آخرت. چرا؟ چون زمان نداره، مکان نداره، بلکه عین ذات ماست، مشیت انسانی است، به خواسته خودمونه، به اراده ماست. اراده ما دیگه ماده نداره، زمان و مکانی هم نیست. پس صورت ظاهر عمل دنیاست، باطن عمل آخرت. هر آن به آن ما یه انسان ممتدی هستیم که ظاهرمون دنیاست، آخرمون آخرت و باطن خودمون خودمونیم. دیگه کسی دعوایی نداریم. اینه که به تعبیر هست آقا در 1001 نکته میفرمون که قیامت هر فرد هر لحظه به لحظه قیام کرده است و شخص در قیامت خودش به سر میبره دیگه، که جزای او نفس عمل اوست، نفس عمل اوست. اصلا منتظر کی هست که مثلا که ببینه کی چی میشه؟ بله هر لحظه و لحظه میتونه، البته چون نفس از قوه به فعلیت میرسه و خروج از قوه به فعلیت مستلزم تغییر هست، معناش اینه که بالاخره حرکت جوهری در تحول نفس هست. حالا بد است خوب میشه، خوبه بد میشه، اینا هست، مانعی نداره. یکی تا امروز بد بود از امروز خوب میشه، اینا اشکال نداره میشه. یکی تا امروز خوب بود از امروز بد میشه هست. اون روزی که جناب رسول الله فرمود طلحه و زبیر اینا تو بهشتن، بله اون روز در کنار رسول الله بودن، تا اون روز عمل خوب، مجاهده، فلان، صورت ظاهر عملشون تا شمشیر میزدن چه پای رکاب رسول الله بودن، باطنشون چی بود؟ همونی بود که داشتن خودشون رو میساختن دیگه. تا اینجا بس بهشتی. اما همین طلحه رو امام امیرالمومنین در جنگ جمل فرمود که چون جنگ شروع شد، آقا جان بین دو تا لشکر تشک فرما شدن و اعصاب همه احساس خطر کردن، چون زبیر غرق در کلهقود و نمیدونم زره و آهن و اون چنان خودشو پوشونده بود داشت جنگ میکرد، خواست جنگ بیاد دیگه، طلحه هم همینجور. ولی امام امیرالمومنین یه شمشیری حمایل کردن، داشتن میرفتن یک دفعه به طرف لشکر دشمن، اونا همه تیرانداز آماده باش که دیگه الانی که تیر مثل بارون بریزه. اصحاب عرض کردن آقا جان ما باید با تو بیایم، اینجوری نمیذاریم تنها بریم. آقا فرمود مگر شما اعتقاد ندارید من وصی پیغمبر هستم برای شما، هرچی گفتم باید گوش کنید؟ گفتن چرا؟ فرمود بهتون عمل میکنم سر جاتون بشین، وایسید من میخوام برم، هیچ کسی هم با من نباید بیاد دیگه، چیکار کنن ارباب دیگه، دل بخون میکنن آدم رو. بعد خودش آقا تنهایی تشریف برد، صدا زدن زبیر رو بگو بیا، آوردن. آقا با ایشون صحبت کرد، زبیر چیه اینجور داخل آهن و لباس رزم و بر چی اومدی؟ که برای این اومدیم خونخواهی عثمان کنیم. عثمان شما کشتید دیگه، از خودتون بخواهید دیگه، تو جناب طلحه و عایشه و اینا شما کشتید دیگه. بله خب صحبت ها بین آقا پیشون فرمود زبیر نکن، یادت اون روز در خونه سعد ابن عباده یا عبدالرحمن ابن عوف جناب رسول الله تشریف داشتن، داشتم میرفتم منزل، تو هم همراه آقا داشتی میرفتی، یادت؟ گفت بله. گفت به این را به من رسیدی، حضرت من رو نگاه میکرد و تو به حضرت گفتی که علی کسیست که شوخ طبعی خودش رو رها نمیکنه. حضرت یک نگاهی بهت کرد، از حرفت ناراحت بود، بعد بهت رو کرد، گفت زبیر روزی کارت به جایی میکشه با علی به جنگ میفتی، بدون اون روز تو ظالمی و بر گروه گمراهی همراهی میکنی. یادت زبه؟ که من اینا یادم رفته بود. آره راست گفتی، الان یادم اومد. بعد یه حدیث دیگری هم قبل از او براش از جناب رسول الله خوندن، چون یکی از بزرگترین جنایتی که در تاریخ واقع شده بعد از رحلت پیغمبر اکرم اولی و دومی، اینا به نقشه دومی اینا دستور دادن که بله اینجور که آقا همه جا حرف از قال رسول الله، قال رسول الله، قال رسول الله، دیگه از قرآن چیزی باقی نمونده، یعنی چی؟ کلن داره قرآن محو میشه، همش پیغمبر چی گفت، پیغمبر چی گفت، حرف پیغمبر کلام مخلوقه، اما قرآن کلام خالقه، باید هر چی میشه کلام خالق باشه. این نقشه رو ناکشیدن. گفتن خب چی کار کنی؟ گفتن هیچی، فتوا بده به خلیفه اول. گفت فتوا بده که از این به بعد کسی حق نداره از پیغمبر حدیثی رو بنویسه. پس چی کار کنی؟ هیچی، تمام احادیث که تا الان نوشته شده همه رو جمع کنید بیارید مسجد مدینه کار داریم. احادیث همه رو جمع کردم، کوی برزم نیا. آقا خلیفه رسول الله دستور داده هر کی هر چه حدیث نوشته همه باید جمع بشه. تمام احادیثی که دیگران از پیغمبر شنیده بودن، نوشته بودن، یاد داشت داشتن آوردن، میگم مسجد مدینه پر احادیث شد. دستور داد تمام را آتش کشیدن و بعد دستور دادن هیچ کس از این به بعد حق نوشتن حدیث نداره اصلا، فقط حدیث رو برای همدیگر بازگو کنید، حدیث رو برای همدیگر بازگو کنید. ولی از اون موقع اصلا نقل مجلس بود، هر کسی به هر کسی میرسید آقا یه حدیث برای ما بخونید، چیزی بلدی؟ اون میگو بله. مثلا صحابه اگر بود، چون در جنگ جمل حدود 700 نفر صحابه پیغمبر در خدمت امام امیرالمؤمنین بودند، بر از اینا بودند، صحابه‌ای که عیناً پیغمبر رو از نزدیک دیده بودند، حرف شنیده بودند، اینا چرا هر کجا میرسیدن، کسانی که هم زمان عصر پیغمبر بودند، از آقا احادیث میشنیدن، هر کجا مینشیدن، شب نشینی ها، روز، سر کوچه، خیابون، با همدیگر، رفیق، دوست، برای همدیگر میخوندن. اینی که الان مثلا روایت می فلانی، من از صحابه رسول خدا شنیدم که آقا اینجوری میگفت، اما نوشته ندارید. نوشته ها همه رو از بین برد. اینی که الان نمیشه مثلا آدم بگه زبیر دروغ میگفت، یادش بود و نگفت. یه حدیث دیگر رو حضرت بهش فرمود، گفت چرا این یادمه؟ بعد گفت خب این که یادت، این حدیث رو که گفت زبیر گفت این یکی یادم نبود، فراموش کرده بودم. درست؟ خواست معلوم میشه که این وضع تاریخی وضع عجیبیه. ولی خود زمان رسول الله بود، اینقدر با جناب رسول الله امامور میرفتن، صحنه ها اینقدر فراوان پیش اومد، تو جبهه، تو جنگ، تو میدان رز، تو مسجد مدینه هر روز آقا سخنرانی میکرد. شما رو بخواد اگه کسی 20 سال حرف بشنوید و چیزی نوشته نداشته باشید، حالا چه بسا خیلی از حرفا گوش و کنار یادتون بره، یکی دیگر یه زوا فلانی یادت از اون روز رفته بودیم خدمت فلان عالم، ایشون این جمله رو گفت، شما یه جمله دیگر یادته، این جمله یادت نه، باز اون آقا این جمله یادشه، یه جمله دیگری که شما به یاد دارید او یاد نده. چرا؟ چون تمام احادیث رو سوزوندن. حالا با آقای خلیفت الرسول بگو که تو بین این احادیث بالاخره این همه قال رسول الله، مثلا طرف میشه محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، اینا رو می نوشتت من دیگه حدیث، تو این الله رو آتیش کشیدی، این محمد رو آتیش زدی، اینا به چه حساب؟ گفتم برای این که اصل قرآنه، لا حکم الا لله، فقط قرآن، پیغمبرم احترام داره به جنبه قرآنه، لا حکم الا لله مال صفه نیست، لا حکم الا لله مال همون لحظه ایست که پیغمبر در حال مریضی داشتن از دنیا می رفتن، از همونجا لا حکم الا لله از دهن این آیون بلند شد. صفین یاد گرفته اینجا بوده این. ولذا حضرت به زبیر که گفت حق با شماست، من یادم رفته بود، بعد فرمود به والله قسم من با تو نمی جنگم، این لشکر لشکر باطله، من اشتباه اومدم. خلاصه آقا بالاخره او رو عفش کرد دیگه، حالا با این که قبل از اینا خیلی جنایت کردن، اینا از شیعیان حضرت در بسته کشتن، اون همه کارها کرد. زبه بیشتر بدبخت گلخورده تلهه بود و پسرش عبدالله، منطقه بالاخره یه زمینی درش بود که خودش اینجور جهنمی کرده دیگه. خب بعد دیگه از اینجا عقب نشینی کرد و دیگه شوخی هم نبود، صحنه دو تا طرف جنگ آماده باش، دو تا نیرو. اونورم زبیر هم کسی بود که تقریبا بیشتر روی این بود که زبیر خلیفه بشه، یعنی طلحه و زبیر هر دو، چون زبیر از یک مثلا خاندان بهتری برخوردار بودن، طلحه بدبختر بود، چون طلحه ابو سفیان هم ادعای پدریش رو کرده بود، عبدالله هم ادعای پدریش کرد، مادرش خلاصه سری بروز داده گفت خدایش که نه مال ابو سفیان است نه مال عبدالله، من از یک مرد شترجران بیابون اینو پیدا کردم تنها. حالا منتها مادرش وقتی اختلاف شد، ابو سفیان میگفت مال منه بچه، اون عبدالله میگفت مال منه، مادرش گفت که نه مال عبدالله باشه. بعد با عبدالله ازدواج کرد، رفت تو خونش، 6 ماه از ازدواجشون نگذشت که تنها دنیا آمد. گفتن اه پس این چی شد؟ گفتی مال عبدالله باردار شدی رفتی خونه او. بعد اونجا یواشکی بروز داد که بله این را از یک مردی کذایی ما، اصلا معلوم هم نیست، تازه اون میگه یه مرد شترچران بزچران نمیدونم چی تو بیابون. این خیلی وضع اسفبار داشت بدبخت بیچاره، بالاخره نطفه کار خودشو کرده. زبیر هم نشینی کرد، خوشوخی هم نبود، این همه جو مکه و مدینه و بصره و کوفه و دو طرف الان در پیرامون عایشه در حدود 80-70 هزار نفر نیرو جمع شده، در کنار امام امیرالمومنین 20 هزار نفر بودن از اصحاب و صحابیون و حفاظ قرآن و مردمان محترم از مدینه اومده بودن، اینا بودن. یک دفعه زبیر از وسط جنگ عقب کشید، خیلی سرخوردگی شد برای عایشه و اونا، اما به هر حال خب کار خراب کرد دیگه. بعد از حضرت طلحه رو خواست، فرمود طلحه تو بیا ببینم چیه، برای چی به جنگ من اومدی؟ گفت برای اینکه تو حق ما رو ضایع کردی. خب چرا، من چرا حق تو رو ضایع کردم؟ گفت برای اینکه ما خیال میکردیم تو که خلیفه شدی بالاخره به ما جایگاه میدی، اون که حق ما بود ما در زمان دو تا شیخ قبلی میگرفتیم، اونا رو به ما پس میدی. گفت من که اون روز خودت همه رو جمع کردی اومدی دم در من، باغ با چه گرفتاری من رو گرفتی آوردی، من بهتون گفتم من به برنامه خودم عمل میکنم، مگه زوب طلحه تو نبودی جناب رسول الله بیت المال همینجوری تقسیم میکرد؟ بعد توی طلحه به چه اعتبار آمدی رفتی بدون اجازه خلیفه رفتی بیت المال بسته رو گرفتی تصرف کردی، روی چه حساب؟ ساکت شد. بعد گفت که طلحه تو به آتش جهنمی، مورد لعن الهی هستی. مگه یادت نیست پیغمبر اون روز بهت گفت طلحه تو روزی با وصی من به جنگ میفتی که اون روز تو ملعونی؟ ایشون برگشت گفت ما چجوری ملعون هستیم؟ چون حضرت بهش فرمود هم تو هم زبیر و هم عایشه هر سه تا حدیث پیغمبر رو میدونید، پیغمبر فرمود در آینده جنگی به نام جمل در میگیره که لشکریان جمل که عسکر باشن همه ملعونن، شما که میدونید این حدیث رو. گفت ما چگونه ملعون هستیم؟ پیغمبر فرمود 10 نفر از قریش بهشتی هن. حضرت فرمود سم به هم نام ببر ببینم 10 تا کی هن؟ گفت ابوبکر، عمر، عثمان، عبدالرحمن ابن او، ابی عبیده جراح، نمیدونم سعید ابن آس، 5-6 هفتم. آقا فرمود خب خیلی خوب 7 تا شد، بگو 10 تا ادامه بده. 8 گفت من. گفت نهمی رو بگو. گفت تله زبیر. گفت خیلی، دهمی رو بگو. گفت علی از دهمی بگذر. فرمود نمیگذرم دهمی رو بگو دیگه، خودت گفتی 10. بعد گفت که خب انت یا علی توی. فرمود همینی که الان میگه پیغمبر فرمود 10 تا در بهشتن، مگه خودت اقرار نداری که یکی از اون 10 تا منم؟ پس اقرار داری منم بهشتیم؟ خودت که اقرار کردی من بهشتیم، الان بهت میگم شما و اون 8 تا و 7 تا دیگر همتون جهنمی هستید. چرا؟ برای اینکه اون روز پیغمبر شما فرمود بهشتی، تا اون روز بله بهشتتون هم بهشت بود چون جزا نفس عمل. الان نگاهت کن خود، الان چی کاری؟ جزا نفس عمل است. برای که میخوای بایستی؟ بله اون روز جناب رسول فرمودید 10 تا بهشتی هم بله. صحابه بودید، مهاجر بودید، از مکه با پیغمبر اومدید، سنگ حوادث خوردید، جنگ میکردید، در خدمت رسول الله بودید. مگه عثمان کم نماز میخوند، کم روزه میگیره؟ بله. تا اون روز که اعمالتون این بود بهشت بودید، اما از این بعد که عملتون عوض شد دیگه جهنمید. دیگه چی میخواید مگه؟ جزا نفس عمله. اینا خیال میکنن باید یک روز درد دوغ همه عالم خراب بشه تا ببینن اعمال چی میشه. همین الان دیگه، اگه امروز حضورم رو حفظ کردم امروز بهشت، فردا حضورم به هم خورده غفلت پیدا کردم فردا جهنم، باز فردا پس فردا خوب شدم باز بهشتم، پس این فردا باز جهنم. همچون نیست برای یک کسی بنویسن که آقا تو برای الالعبد بهشتی هستی. نه، اگر نعوذ بالله امام امیرالمومنین هم میخواست اونی که پیغمبر فرمود علی اینه اگه میخواست حضور و مراقبت خودشو حفظ نکنه غفلت او رو بگیره، بگه پیغمبر که گفت بهشتی هستیم دیگه، تموم شد دیگه آقا، هر کار دلتون میخواد بکنید. نمیشه که. مثل اینکه بگن آقا یک دعایی برات نوشتم که تو با این دعا انشالله حفظ میشه، میگه آقا چون آقا دعا نوشته بده ماشین و گاز بزن زیر این برو تو دره. آقا این که نی، یعنی این دعا رو برات نوشتم با حفظ این که همه حدود احتیاطا رو حفظ کنی، وگرنه این دعا رو نوشتم نه تو بزن ببر از بالا کوب به پرپایین که چی دعا نوشتم و حفظ میشم. هر لحظه انسان حاضر است بهشته، هر لحظه انسان غافل شد گناهکار، همون لحظه جهنم. اینی که برای هیچ کس اونجوری ننوشتم بهشته اونجوری به اون معنا، جزا نفس عمله. ولی حضرت فرمود همونی که پیغمبر فرمود شما 10 تا بهشتی، من رو که اقرار داریم من بهشتیم، فرمود همین الان بهتون میگم شما هر 9 تایتون جهنمی هستی چون جزای شما نفس عمل شماست، اینی که کردید معلوم. خب تا عبارت بعدی انشاءالله.